أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره برهان تلازم بود بر اثبات اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضده. برهان تلازم که انشاءالله امروز اگر بتوانیم که میتوانیم تمومش کنیم، یه مقدمه ای داره که البته ما مقدمه رو بحث میکنیم و اون مقدمه اینه که بین دو شی اگر ملازمه برقرار باشه حتما اون دو شی هم حکمند. این مسئله دیروز مطرح کردیم و مورد نقد امام قرار گرفت و مرحوم البته آقای آخوند هم این رو نقد کرده بودند. اصل برهان مبتنی بر دو مقدمه بسیار مهمه. یکی این که اکل و ترک ضدش ملازمند. دوم این که هر ملازمی هم حکم با ملازمه خودش. مقدمه دوم و خودش مبتنی بر یک قاعده ای بود و اون این که بگیم همه وقایع عالم دارای حکم. دیروز از زبان امام این بحث اصلی رو مورد بررسی قرار دادیم، البته یه گزارشی هم دادیم از قول دیگران، گفتیم زحمت شما ندیدیم، چندان هم مسئولیتش رو هم به گردن نمیگیریم. اون قسمتیش که بر ما مهمه این که امام میگن اینجوری نیست که هر واقعی در عالم دارای حکم باشه. برای این مسئله ایشون اولا میگفتن که حکم دار شدن یک واقعه، که البته دیروز بین واقعه و عنوان فرق گذاشتیم و یه فارقی رو گفتیم که در ذکر دوستان قرار بگیرد. گفتیم برای این که واقعه دارای حکم بشه باید یک اقتضایی درش باشه و الا شارع لغوان و بی حاصل که چیزی رو جعل نمی کنه. اگه چیزی نخاصیت داره وجودش، نخاصیت داره عدمش، لعیل امور جعل بشه حکم پیدا بکنه. میگید اباحه رو جعل کرده، چرا جعل بکنه؟ جعل یعنی شارع کاری انجام میده، خب چرا جعل بکنه؟ خودش به خودی خود هست دیگه. خب من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ خب خودش عملا همینجوری اباحه عقلی داره. اما برخی از امور ممکنه مباح بودنشون از دید شارع دارای اقتضاست. من مثالی روز زدم براتون، گفتم که مثلا فرض کنید یه پدری به فرزندش میگه آقا تو باید فلان کار رو بکنی فلان کارم نکنی، ولی بدون هیچ وقت به نسبت ساعت ده خودت نباید هیچ قول و قراری بذاری، ساعت ده ساعت آزادیت باشه. استراحتت باشه. یعنی اون ساعت هر کار میخوایی بکن، تو اون ساعت هیچ چیزی بر تو الزامی نیستان، ولی حقم نداری که این اباحه رو از خودت خلع کنی. این اباحه اقتضا داره، یعنی برای اینکه شما استراحت کنید ساعت 10 تا 10:30، 10 تا 11، حالا بقیه دوستان که 10 تا 10 فردا صبحش اینجوریه، ولی یه ساعت شما این یک ساعت رو آزادی، هر کار میخوای بکنی بکن، هر کار میخوای نکنی نکن.
یعنی آزادیشم استبدادیه.
یعنی آزادیشم دقیقاً آزادیشم استبدادیه. یعنی حق نداری در اون ساعت برای خودت یک مسئولیتی جعل کنی. هر کار بخوای بکنی بکن، ولی نمیتونی خودتو مقید به کاری بکنی. به این میگیم اباحه اقتضایی. شارع نمیخواد که مردم مثلا به نسبت به آب خوردن، گفتم بگردیم مثالش رو پیدا کنیم، نمیخواد به نسبت به آب خوردن مردم دارای حکم بشن. شما نباید آب خوردن برات واجب بشه، نه مستحب بشه، نه مکروه بشه، نه مباح بشه، نه حرام بشه. آب خوردن برای شما باید همینجوری مباح بمونه. میدونید اون وقت فارقش کجاست؟ فارقش امام در بحث کتاب البیع مطرح میکنه. میگن اگر شما آمدید شرط ضمن عقد کردید، شرط ضمن عقد الزام آوره دیگه، یه امر مباحی که اباحه اقتضایی داره رو حق ندارید شرط ضمن عقد کنید. این میشه شرط مخالف کتاب و سنت. این باید به اباحش باقی بمونه. حتی حق ندارید به نحو شرط ضمن عقد این رو چکار کنید؟ بر خودتون الزام آور کنید. قانونگذار عرفی هم حق ندارد این رو براش وجوب یا حرمت بذاره. بس ببینیم فرقش اینه در اباحه های اقتضایی که اباحه جعلی از دید امام، اما به حکم وضعی، حکم تکلیفی نیست، ولی امام میگن احکام تکلیفی 4 تاست، بی خود گفتن 5 تا. احکام 5 تکلیفی نداریم، احکام 4 داریم، چون تکلیف داره میاره. احکام 4 تکلیفی، اما یه حکم دیگه هم داریم به نام اباحه وضعی. حکم وضعیه، اباحه است، اما این حکم اباحه اگر شارع در او اقتضا دید او رو جعل میکنه، و شاهدش هم اینه که ثمرش هم اونه که شما حتی در ضمن عقود نمیتونید اونو بر خودتون شرط کنید، چون اگه شرط کردید از اباحه خارج میشه، باید انجام بدید. اما اباحه های دیگه نه، اباحه های لااقتضاییه. اباحه لااقتضایی یعنی چی؟ یعنی آقا من خیانت بکنم یا نه، لباسم آبی باشه یا سرخ، نمیدونم تابستون که میشه عبا کل بگیرم یا عبای نازک بندازم، زمستون که میشه پولیور بپوشم یا نپوشم، عینک که میذارم بزنم رو کلم مثل حضرت آقا یا نه بزنم به چشم. پس همه اینا اباحه است. شارع میگه آقا من کاری به این ندارم، هر کاری میخوای بکنی بکن، خودت باش عقل. برای بعضی ها البته اینکه یه رو بیام درس رو نیام اباحه است، اما نه اینم اجازه محض اباحه نیست. این پس ببینیم تفاوت اباحه اقتضایی و اباحه غیر اقتضایی در اینجاست که اباحه اقتضایی حکمان شرعیان مجعولان، اما حکم وضعی است، حقم ندارید عوضش کنید. اما اباحه های لا اقتضایی نه، بهش میگیم اباحه عقلی. اباحه عقلی شما هر کار میخوایی بکنی بکن، لذا امام میگن اصلا محدوده اباحه های عقلی شعار حکم نداره. چرا نداره؟ به خاطر اینکه اقتضا نداره، نه اقتضای حرمت داره، نه اقتضای وجوب داره، نه اقتضای استحباب داره، نه اقتضای کراهت داره، نه اقتضای اباحه داره. شارع میگه به من چه؟ خب خود هر کار میخوای بکنی بکن، حکم نمیاره. پس این نگید که هر چی در عالم هست لابد له و ان یکون حکم داشته باشه. کجا آوردید این قاعده رو؟ برگردیم سراغ بحثمون. پس بحث ما این بود که ملازمه، گوش به عبارت امام بخونم بعد، ملازمه گفته بودن دو شی که با هم ملازمه دارن حتما هم حکمن. میگیم از کجا معلوم؟ چرا؟ شاید یکی حکم داشته باشه یکی حکم نداشته باشه. اصلا مرحوم آقای آخوند میگفت حکم داره، از فعلیت افتاده. امام میگه اصلا حکم نداره. کی گفت دست افتاده؟ یک. دو، آقا گفتید بین صلات و ترک اکل باید هم حکمی باشه. چرا؟ چون هر واقعی حکم داره. مگه ترک واقع است؟ ترک عدم واقع است. چی گفته باید ترک حکم داشته باشه؟ عبارتشون رو ببینید. ولی جواب اما اولا، صفحه 87، ان العدم لیس من الوقایع، چون فلانه بطلان محض لا یمکن ان یکون بما هو محکوم به حکم. اصلا بما هو هو عدم حکمی نداره. بله ممکنه من حیث این که همراه چیزی قرار میگیره، اونم تازه بر فرض این که بگیم عدم دارای لحاظیه، اما خودش گفت نداره که بگید یه واقعی از وقایع عالمه. لذا ایشون دوباره برمیگرده به اون حرف فنی خود امام که میگه آقا اشتباه نکنید سالبه محصله رو با موجبه معدولت المحمول. میگه خیلی جاها که یهو یه کسی میاد میگه آقا پس یعنی ترک الاکل واجب نیست در صوم؟ میگه نه خیر، اکل حرامه. اگه میگن ترک الاکل واجبون، این از باب تسامحه و الا اکل حرامه. آقا واجب نیست ترک الکلام فی الصلات؟ نه خیر، غلطه. ترک الصلات، ترک الکلام واجب نیست، کلام با ترامه. لذا میگن و اما ترام نسبت الحکم الى بعض الاعدام، اگر آمده این از باب مجازه. نگیم تسامح، فکر کنیم تسامح یعنی طرف نفهمیده گفته ها. تسامح در تعبیر گاهی ناشی از نفهمیدنه، چون شأن ائمه اینجوری نیست. گاهی ناشی از تفنن کلامه، گاهی اوقات هم ناشی از مجازگوییه، میخواد مطلبشو برسونه. لذا اگر حکم به بعض از اعدام نسبت داده میشه، لابد در این ارجاعی الى مقابلاته. مثل چی؟ میگن در احرام واجب است ترک المخیط. نه خیر، غلطه. المخیط فی الاحرام حرام، چه تروکه که وجوب تروک الاحرام و تروک المفترات. البته بعضی از بزرگان معاصر جعل اصطلاحی کردن، میگن نو بخونید مفتر، ولو اینکه در لغت عرب نیست، ولی خب جعل اصطلاح خوبی اگه آرام آرام جا بیفته. میگن مفتر یعنی انسانی که افطار میکنه، مفتر یعنی چیزی که باعث افطار میشود. از نظر لغت عربی هر دو رو بهش میگن مفتر، یعنی هم شما مفتری هم آب مفتره. اما گفتن آقا اینو عوضش بکنیم که بشه فهمید، یکی بگی مفتر یکی بگی مفتر. مفتر یعنی ای شیئون یا کاری که باعث از بین رفتن روزه می شود، مفتر یعنی کسی که این کار را می کند. جعل اصطلاحه، تو روایات دفاعی نباید واردش بکنیم، اگر باشه روزگار ما جعل اصطلاحیه، ای بام نداره اون جعل اصطلاحی، برای اینکه بین این دوتا فارق بذاریم. خب این یک. ثانیه، لم یقل دلیل علی عدم خلو الواقع عن الحکم، ما دلیلی نداریم برای که بگیم همه وقایع باید حکم داشته باشن، خالی نبودن وقایع از حکم. بله دلیل علی خلافه، چرا؟ به خاطر اقتضا، به خاطر لغویت. شارک آدم بیکاری نیست، اصلا شارک کدوم کارش با آدمیزاد رفته که دومیش بشه. بله دلیل علی خلافه، فان الواقع لو لم یکن لها اقتضا فان دلیل بر خلافه. چرا دلیل بر خلاف داریم؟ این که واقعه اگر دارای اقتضا نباشد اصلا، ولم یکن لجعل الاباه ایضا مصلحه، این همون که بیرون گفتم، یعنی اباهه های اقتضایی، اونی که من میخوام ساعت ده که تو هیچ کاری هیچ وظیفه‌ای نداشته باشی، اما نمیتونی حتی در ساعت ده هیچ کاری بر خودت قرار بدی، ساعت ده باید خالی خالی باشی. لو لم یکن فلا بد و ان لا تکون محکوم به حکم، حکمی نداره اگه اینجون است، اگه اینجون است اصلا حکمی نداره. لذا ولی اباحت العقلیه غیر شرعیت المدعات، لذا اباحه عقلیه غیر از اباحه شرعیه مدعات، یعنی مورد ادعاست. خب و مع خلوها عن جواز شرعی، حالا وقتی یک واقعی جواز شرعی هم نداشت، یعنی جواز شرعی یعنی همون اباحه شرعی، یعنی اباحه اقتضایی، لا یلزم محذور المتقدم، چون شما همه حرفتون این بود میگفتید صلات که واجبه پس ترک اکل نباید حکمی غیر وجوب داشته باشه، میگیم اصلا حکم نداره، نه وجوب نه غیر وجوب. شما میگوید نباید غیر وجوب داشته باشه پس واجبه، میگیم نه هیچ اونو نداره اینم نداره. هازا سومین دلیلم همون مطلبی که ظاهرا آخوند گفتن، معنه لو سلم فلزوم ما ذکر ذکر ممنوعون. سومیش هم اینه که اساسا اگرم بپذیریم که عدم او اکل حکم داره، لازم نمیاد از وجوب خارج بشه، یا تکلیف مالا یوتاق لازم بیاد. مازوکر اون ملازمهی بود که خود امام گفته بودن، میگفتن لازم میاد یا از وجوب خارج بشه یا تکلیف مالا یوتاق لازم بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این واجبه اون یکی واجب نیست، یا باید بگید این اولی هم دیگه واجب نیست که ما بتونیم بریم سراغ دومی. اگه بگید صلات داریم و ترک اکل، صلات واجب ترک اکل مباح مستحب مکروه، خب یا باید بگید که اون کاری که میخوام بکنم واجب نیست دیگه، پس خروج الواجبه عن واجبه، یا باید بگید تکلیف مالا یوتاقه، یعنی شارع به من گفته در آنی که کار انجام میدی به عنوان واجب، در همون آنم ترک کن به عنوان مکروه. ما میگیم نه. چرا؟ به همون بیانی که آخون گفتن، خب از فعلیت میفته، یکیش بالفعل یکی انشایی میمونه، چه لزومی داره در فعلیت باقی بمونه؟ تکلیف مالا یوتاق یا خروج الواجب عن کونه واجبا مربوط به جایی است که این هر دو در مقام فعلیت باشند، ولی اگه یکی از فعلیت بیفته که چیزی نیست. لذا ظاهرا اشاره امام به همون جمعی است که و جوابی است که مرحوم آقای آخون. محصل فرمایش امام رو ببینیم، محصل فرمایش امام اینه که میفرمایند اباحه یه وقت نفس ترخیص و بی‌حکم بودن برای شارع مهمه، اینجا شارع اباحه رو جعل میکنه، امام صراحتا این حکم رو حکم وضعی میدونن. چرا؟ چون میگن در حکم تکلیفی باید مصلحت و مفسده در نفس عمل باشه. اگه بعد ها از کن پرسیدن کجا امام گفتن که این حکم وضعی است، آدرس رو پایین داریم، استصحاب صفحه 73. حالا مثالش الان تو مثال مناقشه، میدونم دیروز گفتید بشم تعاملم کردم، مثال وارد مناقشه میشه، یکی میگه آره یکی میگه نه، مثال رو بزنیم بر بعد.
حکم تکلیفیه، وقتی حکم تکلیفی شاملش بشه
چی حکم تکلیفیه؟
این ازدواج دوم مباح دیگه،
نه نکنید.
من اگر شرط بکنم یا نظر بکنم که ازدواج،
اون حکم ثانوی میاد روش. آها، ما داریم به حکم اولی بیان میکنیم. شما الان عرق خوردن به حکم اولی حرامه، اما انقاض نفس محترمه بشه میشه واجب. اون به عنوان ضرورته. شرط گوش کن، گفتید شنیدم، بدونم گفتید شنیدم. ما الان داریم در محدوده حکم اولی بیان میکنیم، بلا با شرط، با نظر، با قسم، با قسیمه، اینا رو احکام دیگر بیارید روش با ضرورت. اونا محل بحثمون نیست. همون چیزی که مباح لا اقتضائیه ممکنه یه اقتضای ثانوی پیدا کنه و به ثانوی بشه مباح، بشه حرام، بشه واجب. ما الان در احکام اولی به ماه و اولی داریم بیان میکنیم. مثالات رو احکام سن.
احکام اولی که آیه قرآن داریم که میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك.
خب این چه؟
اباحه.
میگه حرام نکن، نمیگه اباحه، میگه حلاله. اون احل الله لك یعنی چه؟ که حلال. حلال یعنی چه؟ خدا حکم بهش نیورده. حالا ممکنه واسه حکم داشته باشه، حکم استحباب داشته. اون فقط حیثیت لمت و حرمشه، میگه چرا حرام میکنی ابتقاء مرضات ازواجت که حالا بحث در ذیل مسئول تحریمه. ببینیم حالا نظرم اون بحث ثانوی، شما ممکنه ضرورت احکام ثانوی که میاد، لذا قرارزم اینه. ما الان در محدوده احکام اولی سخن میگیم، نه در محدوده احکام ثانوی. دیروزم فرمودی اما اونا رو میبره بحثا تو احکام ثانوی، ما تو احکام ثانوی نمیم.
و
همین بس هم دیگر رو من بگم بعد بگو دوم میشه.
کلیاتی داریم که همه رو در بر میگه، کل شیئن که حلال حتی تعرف الحرام به اینه
منهو، حتی تعرف الحرام منهو به اینه. ببینید مسئله که میفرمایید، بله یادتون باشه ما گفتیم چهار دسته روایات دیروز اشاره کردم. یه دسته روایات اینه که همه چیز حتی العرش الخدش داره، اما تو قرآنه و در قرآن هم اینها وجود داره، یه چیزی هم داره. و اما دسته کیه؟ علمش دست اهلش، علم و این دهله. منتها بس اینه که امام میگن این مواردی که شما میگید همه در مورد چیزهاییست که دارای فرض احسنه، دارای فرضیست که دارای اقتضا باشه. اما یک سری چیزها اگر از دید شارع اقتضای نداره، هیچ اقتضای حرمت نداره، اقتضای وجوب نداره، خود آقایونم میگن اباحه لا اقتضایی، اباحه لا اقتضایی رو شارع چرا جعل حکم کنه؟ مگه لغوه؟ مگه کار لغو انجام میده شارع؟ شما آیه هم که میخونید اولا میگید موعظتن، خب بله به نسبتی موعظه، نگفته حکم وجود داره که. در این موردی که وجود داره یه موعظه ای وجود داره، شما بگید برید بهترینش رو انجام بدید. اما حالا این بهترین حکمه؟ یعنی آیا شما در زندگی عادیتون هر کاری انجام بدید از دید شارع اقتضا داره؟ نه، مش لزومه. اما نکته دوم، شارع اصلا جعل اباحه نکرده، بلکه وقتی حکم وجود ندارد که البته یه دالش افتاده، حکم به اباحه میکنه. کی؟ عقل حکم به اباحه میکنه. اینجا اصلا شارع حکمی نداره و این مواردیست که میگیم. حالا میخوایید بریم پله این ورتر یه مثال بزنیم که اجماع فقه هاست در این مسئله، که فکر نکنید این چیز عجیب غریبیه. آقایون که آقا نیاد بگه که این موارد نیست، تأخیر عقلی اگه شارع آمد به شما گفت یک نون بخر بیار بده به یک فقیر، مغازه اول یا دوم، نونوایی اول یا دوم، رفتی تو نونوایی نون روی یا نون زیری، فرق نمی کنه، هیچ فرقی هم تو اقتضاش نمی کنه. چطور اونجا شما میگید تأخیره؟ تأخیر هم از نوعیه تأخیر عقلیه، خصال کفاره نیست که تأخیر شرعی باشه، که تأخیر عقلیه. یعنی شارع اومده گفته بر من مهم اینه که یه نون بربری برسه به زید، اما حالا تو برو مغازه اول بگیر یا مغازه دوم، اونجا جعل حکم نکرده برای شما که. حالا ممکنه همین مورد اصلا در اصل زید و عمرو جعل حکم نکرده باشه. اینکه شما ساعت 10 با بچت حرف بزنی یا 10 رو، اینکه بچه تو صبح میخواد بره مدرسه ساعت 10 برسه، ساعت 9 و نیم با اتوبوس بره یا ساعت 1 رو بده با ماشینش بره، شارع اینم جعل حکم کرده. یعنی واقعا مثلا تو این مقدار هم یه مصلحت و مفسده ای خوابیده، مصلحت و مفسده که خوابیده، اما از دید شارع هیچ کدوم از فقها بل اجماع در تأخیر عقلی به نسبت به مصادیق این حرفو نزده. امام میگن خب در اصل حکم ببرید، شما چطور تو مصادیق حکم اینو نمیگی؟ الان به شما میگه آقا شارع مگه نگفته که حضرت عالی انفاق کن؟ مگه نگفت دعتق رقبتن؟ فرق براش میکنه زید باشه یا عمر؟ مگه به شما نیمده بگه نماز بخون فرق براش میکنه رو این گوش سجاده باشه یا اون برواستی؟ نه، احسن تو عبده هم نیست، به این عبده به این راحتی عبده هم نگه، اما جز بدیهیاته، فرقی که نمیکنه. پس در حکمم همینجوره، وقتی میشود فرض گرفت که در چیزی اقتضا نیست در حکمش هم میشه. اونم زمیمه بکنید به اینکه شارع عقل شما رو خودش داده، هر عقل و دستون خودتونم عمل بکنید بهش دیگه. مسئله بعد نمیبخشم، شاید بشه گفت. بس ببینیم اینو، ببینیم اینو در لسان شارع اگر بخوایم بگیم ما بیایم اینگونه بیان بکنیم. اینو ببینید، من میخوام یه ذره عبارت امام رو یه مقداری، نه اینکه چیزش بکنیم، و هم میخواییم عبارت امام رو توضیح بیشتری نسبت بهش بدیم. ببینید ممکنه در مواردی شارع در لسان خودش به اباحه تصریح کرده باشه، اما هر تصریح به اباحه‌ای اباحه اقتضایی نیست. اگه گفت لا بأسه بهش گفتید حل یجب علینا، گفت لا فهو جائزون، برو هر کاری میخوای بکنی، اینا الزامن همشون هرچی شارع نسبتش حرف زده اباحه اقتضایی نیست. لذا اگر اباحه در لسان شارع آمد، اما اقتضاییون و اما لا اقتضایی، اما اگر در لسان عقل آمد طبیعتا اباحه چیه؟ لا اقتضایی. تمام. برخی از بزرگان اینو میگم، عبارت عربی شو بعدا خودتون ببینید، شارع گفته ولی ما کشف میکنیم از باب ارشاد به حکم عقله، نمیخواد جعل حکم کنه، داره ارشاد به حکم عقل میکنه. سوالتون خوب، ببینیم یه نکته‌ای در لسان برخی در جواب به این نکته اومده، این 7-8 دقیقه وقت داریم بگیم که از این مسئله دیگه فردا عبور کنیم. اصل این که میگید ما باید هر واقعی در عالم از ناحیه شارع حکم داشته باشه چیه؟ بر چی؟ میگن لابد به خاطر عدم تحیر دیگه، ما باید حکم داشته باشیم که متحیر نباشیم. حالا اگر نه، اونم میگن اون تحیره در مقام عمله، اون تحیره در مقام حکم. اونایی هم که میگن، میگن شارع اومده باید احکامو بر مردم بگه که مردم بدونن چه کارا باید بکنن، تحیره اون مقام اصول عملیه مد نظر نیستن. کسانی که میگن شارع باید در همه وقایع حکم بیاره، میگن چون مردم باید مسئولیتشون رو بدونن، از ادله مقدمات انسداده، ما به هر حال مسئولیت داریم، باید یک کاری بکنیم. مستدل میگه که آقا این مال وقتیه که تو تحیر داشته باشی. حالا اگر واقعا یه واقعی همیشه با یه واقعی دیگه قرینه، تحیر نداری. مثال ساده بزنم، الان شما همه اینجایی، همه رو من به تو میگم آقا همه برای رأس ساعت 12 مسئولیت دارید، به حد بشید من دونه دونه مسئولیتاتون رو بگم. خب من باید دونه دونه رو بگم، به آقای اول بگم شما برو کوچه اول، به دومی کوچه دوم، به سومی کوچه سوم. اما یه دوقلوه به هم چسبیدن که به نفر اول که بگم برو کوچه اول، دومی هم مجبور به او بره دیگه، کاری هم دونه بکنه، چرا به دومی بگم؟ با بیان حکم برای برای قول اولی، قول دومی که به چسبیده اونم مسئولیتش معلوم میشه، اونم دوباره راه میفته میره. من چرا باید در او جعل حکم کنم؟ حالا شما میگید صلات با ترک اکل همیشه با همن دیگه. خب اگه همیشه با همن، ما اگه جعل حکم کردیم برای صلات، چرا باید ترک اکلم واجب کنیم؟ شما صلات رو که انجام بدی اونم انجام میشه دیگه، چرا اون رو باید حکم برش قرار بدم من؟ لعیل امور الیک اشکو، چرا ما باید در مورد او هم جعل حکم بکنیم؟ جعل حکم در لسان مدعیانی که میگن باید شارع برای هر واقعی حکم داشته باشه، به خاطر رفع تحیره. وقتی رفع تحیر با ملازم امکان پذیره، چرا جعل حکم بشه؟ یه دیگه از عبارتتون رو ببینید، بل جمله این تیکه آخر رو فقط میخونم، وقت داریم الان از بالاش بخونیم. ان عدم خلو الواقع عن الحكم، اگه سلم ناب پذیریم به نسبه الى الاشیاء به لحاظ عناوین اولیه است. چرا؟ پس اولا به ملان به لحاظ عناوین اولیه است، نری بعدن بگی آقا نمیدونم زن دوم میخوام بگیرم چی شد. به ملاک ان المکلف لابد ان تعین وظیفته و العمل وظیفته العملیه فلا يبقى متحیرا في مقام العمل. این به معنای اصول عملیه نیستان، این تحیر رفع تحیر در جعل حکم عناوینه. اما اذا ترى على شيء ما يوجب ارتفاع الملاک لا يلزم ان يكون له حكم مجعول شرعا فانه بعد وجوب احد المتلازمين مكلف متحير نمیمونه بالنسبه الى الاخر لتحقق قهرن، چون به اون عنوان دومم قهرن متحقق میشه به تحقق الواجب و نظیره این مقدم. نظیر بحث هم مقدمه واجبه. وقتی من به شما گفتم این کارو انجام بده، خب معلومه باید مقدمش هم انجام بدی، چرا مقدمه رو واجب بکنم؟ و به جمله ازاد هر یعنی عرضه عارض شد علا شی، اگر عارض شد بر یک شی عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی یعنی ملازمه، نه عنوان ثانوی معنی عناوین ثانوی مثل اضطرار و اینا که موجب میشه تحیر مکلف مرتفع بشه، وظیفش به نسبه الیه معلوم بشه. وظیفه عملیه باز به معنای وظیفه عملی از اصول عملیه نیستان، وظیفه عملی یعنی معنای در مقام اتیان، در مقام اطاعت، نمیخواد اشاره به اصول عملیه بکنه. لا دلیل علی امتناع خلو الواقعات المذکوره عن حکم شرعی، چرا؟ از الملاک المزبور مرتفع، ملاک رفع تحیر بود، خب میگم که تحیری واقعی نیست. ولیس غیره ملاکون، ملاک دیگه ای نیست لرسوم وجود الحکم الواقع، ملاک دیگه ای نداریم که بگیم همه احکام لابد و ان یکون له واقع، فقط تحیر بود تمام. از فردا وارد مقدماتمون تموم میشه، وارد ادله میشه.